خارج اصول فقه جلسه 23 سه شنبه 17/8401.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تذکری را دو نفر از شما فضلا داشتید. من ظاهرا دیروز اون اشکال اجتماع ارتفاع نقیزین رو شاید تو صحبت هام به مرحوم آقای خویی نسبت دادم که بر آقای آخون گرفتند، در حالی که این اشکال هم از آقای نائینیه. اتفاقا آقای خویی در پاورقی اجود جواب میدن، البته برگ درسته، آدرس همونطوره، درست نوشته شده، ولی ظاهرا تو بیان مطلب من نسبتی دادم که بالاخره حق مؤمن اقتضا میکنه که نسبت رو اصلاح کنیم. یه تذکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز میدانید، بخوام یه اسم کلی براش بذاریم، نقد فرمایشات آقای آخونده، البته ادامه نقد. دوستم دارم دقت کنید، چون برخی مطالب که گفته میشه جاهای دیگه هم به درد میخوره، یعنی یه مطالب عامیه. بحثایی میدونید ما فلسفه لغت رو نمیخونیم در حوزه، بحثای زبانشناسی رو خیلی کار نمیکنیم مگر پراکنده، با اینکه بسیار بسیار نافع در مباحث اجتهادی. حالا یه جاهایی که پیش میاد باید استاد تذکر بده، تبلیغ بکنه و فاضلی هم که شرکت کرده متوجه باشه. از درسای امروزمون از بحثای اینجوریه، بیشتر فلسفه لغته، بحثای زبانشناختیه، عرض کردم باید دقت کنید. اگر توجه کردید ضمن اشکالات وارد بر آقای آخون، ما این اشکالا قرار دادیم که شما که میفرمایید معنای حروف با اسما یکیه، بعد مثالم میزنید معنای من با الابتدا یکیه، مرادفن، حتی تعبیر مرادف میارید، خب پس اگه اینطوره باید اینا جای همدیگه استعمال بشن، مثل انسان و بشر. نمیشه خربوزه بخوری پای لرزش وای نسی، نمیشه بگی مرادفند ولی بگی جای همدیگه نمیان. به تعبیر آقای خویی هست اگر اشتباه نکنم، حالا تو نسبت ها چون شلوغ مطالعات گاهی ممکنه، زارن از ایشونه، میگه از افحش عقلاته. خب درست هم هست، هم ای هم میگفتیم سرتو من البصره، میتونید شما منو پاک کنید به جاش بذارید ابتدا البصره یا الابتدا البصره یا ابتدائیه البصره، نمیتونید و هاکذا جاهای دیگه. ایشون خب به گمان خودش جواب میده. اول برگه امروز رو نگاه کنید، اول برگه ایشون به گمان خودش جواب میده. جوابش هم همون جوابی است که از اصول فقه خواندید، که آقا درست اینا مرادفند، ولی از طرف واضح به ما گفته شده که هر کدوم از اینها یه جایی میاد که دیگری نمیاد. فی اختصاص کل منهما به وضع، هر جا مستقلا میخوای نگاه کنی ابتدا بگو، هر جا به ما هو حالتا لغیره میخوای نگاه کنی من بگو. جوابی که ایشون میده اینه که آقا اینو روانش کردن، مثل آقای مظفر و اینها گفتن واضح اجازه نمیده، واضح گفته اینو اونجا اونو اونجا. خب ببینید اینجا همین بحثی که میخوام امروز یه کمی برسیم و یه چیز جدیدی بگیم غیر از اونی که تو اصول فقه خوندید، اون معمولا بر آقای آخون اشکال گرفتن که واضح چه کاره است؟ مگه واضح خداست که ما رو تکلیف کرده؟ واضح وضعشو که کرد باید بره کنار، دقت داشته باشه، دیگه نمیتونه دخالت بکنه در چیزی که بهش مربوط نیست. اینجا ببینید این بحث رو من میخوام باز کنم و ظاهرنم جای ملاحظه نخواهید کرد. ببینید یه کمی راجع به این اختیارات واضح ما صحبت کنیم با شما، چون دیدم بعضی از فضلای درسم شبهه خیلی دارند. ببینید واضح اختیاراتش کجاست و کجا اختیار نداره؟ الان ما اختلافمون با آقای آخون همینه دیگه، ایشون یک جایی رو از اختیارات واضح میدونه که بعدیها ندانستن. من ندیدم آقایون بعد از آقای آخون یک نفر با ایشون موافقت کرده باشه، یک نفر گفته باشه آفرین شما درست گفتی. هر که اومده گفته اینا فرمایش آقای آخون اشکال داره. این میخوام دوست دارم امروز یک کمی دقت کنید. ببینید واضح هر چه دلش میخواد میتونه در موضوع اونله دخالت کنه، فرض ما اینه دیگه، دست اوه دیگه، میخواد وضع کنه در موضوع اونله، در شرایط موضوع اونله، اما همه با این قیدا فلش بره به طرف موضوع اونله. میتونه حتی میتونه تفاوت بذاره بین کلمات. مگه شما فضلا نخوندید لا و لم برای نفیه؟ لا یضرب لم یضرب، هر دو برای نفیه، ولی یکی برای نفی ماضیه لم یضرب، یکی برای نفی مضارعه. خب اینو واضح میتونه بگه. یه وقت نگید خب این چه ربطی داره دیگه به واضح، واضح شرط کنه. یا مثلا لا برای نفی ما هم برای نفیه، اما میگن از نظر زمان تفاوت میکنه لا و ما. خیلی کلمات، یعنی موضوع له گاهی هر دو مشترکه ها، اما توی یه شرطی تفاوت میکنه، او برای نفی ماضی، او برای نفی مضارع. مثلا اشکال نداره، واضح میتونه. میدونی چرا؟ چون اینا به نوعی در معنا دخیله، یعنی لم برای نف نیست. لم برای چی وضع شده؟ نفیه بگید ماضی. لا برای نفع نیست، اگرم میگن کامل نمیگن، لا برای نفی حال و استقباله، اینا درست. اما از اینجا که بگذریم، اگر بشه خارج از موضوع اونله، اگر بشه خارج از موضوع اونله با این قیدا، خارج از موضوع اونله دیگه نمیتونه واضح دخالت کنه، چون واضح به ما و واضح فرض کردیم. دقیقاً نترسید آقایون، خود شارع هم همینطوره، شارع مقدس دیگه، ما بالاتر از شارع که نداریم. اگر اعتبار کرد، اگر اعتبار کرد، میتونه بعد از اعتبار دخالت بکنه، مثلا کاری که بهش ربطی نداره و اصلا دست اون نیست. مثل این که بفهمان من این کار رو بر تو همین الان هم واجب میکنم هم حرام میکنم. میگیم خدای بزرگوار، عزیز دلم، حبیب من، نمیشه، این دیگه دست شارع نیست. شما میتونی وضع کنی حرمت رو، میتونی وضع کنی وجوب رو، میتونی وضع کنی حرمت رو در اصل غیبت، وجوب رو در اصل حضور، مثلا میتونی بر فلانی واجب کنی، بر فلانی حرام کنی، اما دیگه نمیتونی تناقض بگی، چون در حوزه اختیار معتبر نیست. در واضح هم همینطوره. من چیزی که میخواستم فضلا اینجا تأکید کنم اینه که یه وقت نگید، چون بعضی از فضلای درس میگفتن واضح میتونه شرط بذاره، بگه لا رو اینجا بیار، ما رو اونجا بیار. مگه لا و ما برای نفع نیست؟ اما نمیتونیم بگیم ما رجل فدار، نفی جنس، باید بگیم لا رجل فدار. اگر بگیم ما رجل فدار میگن غلطه. خب این آقا این جزء موضوع لهه، اما اینی که آقای آخون میفرماید تصریح میکنه، میگه در حوزه موضوع له نیست. حالا اینجا تو برگه که انشاءالله شب با دقت مطالعه میکنید، یه بحثی باز میشه، بحث هنجارهای زبان، اون چطور دقت کنید. بالاخره ببینید هر زبانی، مخصوصا زبان عرب که دنبال اعراب و حرکت و سکون و وقف و اینا هست، بعد زبان گسترده یه دیگه نسبت به سایر زبانها، حالا اونه که ما خبر داریم یا برامون گفتن. ببینید خب هر زبانی مثل زبان عربی هنجارهایی داره، مثلا مرفوع، منصوب، مجرور، کجا مثلا مذکر بیاد، مؤنث بیاد، تثنیه. خب ببینید این هنجارها دیگه ربطی به لغت هم نداره، یعنی به لغوی، به واضح، حالا من شاید سبق لسان کردم، به لغت ربط داره ولی به واضح ربطی نداره. اینا دیگه یه قراردادهایی است که میذارن. مثلا در زبان عرب فاعل باید مرفوع خوانده بشه، مفعول باید منصوب خوانده بشه، اسم انه منصوب، اسم کانه فاعل کانه، اسم کانه مرفوع. البته اینام هست، یه وقت نگید خب این اینام بالاخره شرط دیگه، من باید درست صحبت کنم. اگه کانه گفتم بگم کانه زیدون قائمن، نگم کانه زیدن قائمون. این هنجارها باز ربطی به بحث ما نداره. بله اینا باید مراعات بشه تا خطا نباشه، و الا انسان متهم میشه به خطای در مفاهمه و محاوره. این هنجارها باید رعایت بشه. حالا در فارسی باز دستور زبان فارسی، دستور زبان انگلیسی، خب هر زبانی دستوراتی داره کم و زیاد که از وضعم خارجه، ولی اهل زبان گذاشتن. جالبه خیلی از اینها رو میشه گفت واضح نگذاشته، یعنی اینا به مرور زمان به وجود آمده، به کار رفته. زبان عرب مثلا فاعل و مرفوع خوانده، مفعول و منصوب خوانده. خب اینام که به اصطلاح لغت به واضح ربطی نداره، پس اینو بذارید کنار. آنچه که آخرین جمله‌مو میگم، آنچه که باید ما اجازهشو به واضح بدیم، اجازهشو به واضح بدیم، همون موضوع آنله. وقت میدونید آقای آخون چرا کارش سخت میشه؟ دست منو نگاه کنید. آقای آخون از این جهت کارش سخت میشه که تصریح میکنه معنای حروف با معنای اسما یک مرادفه. فقط یه شرطی واضح گذاشته که او به ما هوه هوه دیده بشه، اون لا به ما هوه هوه. میگیم این در حریم معنا داخله؟ میگه نه. اگر میگفت در حریم معنا داخله، ما دیگه حرفی نداشتیم با ایشون. اینم تصریح میکنه که میگه این از حریم معنا خارجه. خب اگر از حریم معنا خارجه، واضحاً در حریم معنا میتونه هرچه دل تنگش میخواد بگه، پس دیگه چجور میخواد شرط بذاره؟ اگر یکی از آقایون، ما هر روز این بساط رو داریم، اگر یکی از آقایون مثلا یه فرصتی بکنه اینو در قالب یه نوشته، یه مقاله در بیاره، اگه قابل چاپم باشه، خوبم باشه، ممکنه سفارشم بشه تو از این مجلات علمی پژوهشی که حالا ارزشمند است و روش حساب میکنن، چاپم بشه. مثلا اینطوری گسترش شناسی اختیارات واضح، همین شاید تا امروز هیچ کس هم ننوشته، خیلی بعیده، خیلی بعیده. حالا ممکنه به یک مناسبت های یه جایی کسی بحث کرده باشه، اما اینو توی مقاله مستقلی، میدونید بعضی بحثا رو آدم اگه از تو متون بکشه بیرون، مخصوصا عنوانم بهش بده، عنوان شناخته شده، این ماندگار میشه. اگر میخواد خدمت بکنید، میخوام خدمت کنیم، گستره شناسی اختیارات واضح، وقت همین بحثا رو بیاره، حرف آقای آخوند رو بیاره، نقداش رو بیاره، بعد اون هنجارهای لغت رو از اختیارات واضح در بکنه، مثال بزنه، کلمات علما رو بیاره، مقاله که چه عرض کنم، چه بسا در سطح یک مثلا پایان نامه هم در بیاد. ادبیات هم داره، یعنی نترسیم. حالا یک کار بله به این شکل نشده است، ولی مواد خامش هست، گستره شناسی اختیارات واضح، که واضح کجا حق داره دخالت کنه، چیز خوبی در میاد. بعدن اگه خواستی کسی بحث کنه میتونه آدرس بده، مثلا حالا دستمون از این جهت خالی نباشه. خب این اولی مطلب. بعضی حضرات دیر اومدن، گفتم یه بحثی مربوط به فلسفه لغت، فلسفه زبان به دو اعتبار به هر دو مربوطه، همین بحث گستره شناسی اختیارات واضح. نتیجه هم این شد که حرف آقای آخون، یعنی اشکالی که خود ایشون بر حرفش گرفته، البته شاید مال شاگردا بوده، ایشون به نظر ما جواب موفقی نداده. حالا تو برگه جواب ایشون هست ببینید، و من فکر کنم بحث رو اینجا دیگه تمام کنیم. خب ما در سایتمون اگر توجیه باشید یک بخشی هست، یک به اصطلاح لاینی هست راجع به موضوعات پایان نامه ای، موضوعات مقاله، یه 400-500 تا موضوع هست. البته مدتی من نرسیدم چاقش کنم، حالا انشالله یه تابستون پیش بیاد یه 100-200 دیگه هم انشالله اضافه میکنیم. معمولا این موضوعات من اونجا میذارم که اگه کسی خواست برداره، بعدی ها غیر از شما که تو درس هستید یا درس رو گوش میکنید، اونجا هست موضوعات. البته بعضی هاش تکرار شده، خیلی هاش رو بردن، بعضی هاش خب خیلی کلیه، من قبول دارم، یعنی اصلا یه پروژه است، یه ابر تحقیقه، خیلی باید کار بشه. بعضی هاش نه، هم به درد مقاله میخوره، هم به درد پایان نامه و رساله میخوره. این که یادداشت میکنم به این جهت. خب اجازه میدید آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بر حرف آقای آخوند ملاحظه زیاد داریم، اما حالا این ملاحظه اولی که گفتم منم قبول کردم، میدانید اینو خیلی یاد دارن، آقای مظفر داره، آقای نائینی داره، آقای خویی دارن، دیگران اما اینی که میخوام عرض بکنم فکر میکنم جدیده. دوستم دارم دقت کنید، دیروزم اشاره کردم ولی نتونستم توضیح بدم، لذا هم باید کمی سریع‌تر بریم چون دیروز اشاره کردیم، هم باید توضیح بدیم. ببینید آقایان، واضع حکیم کیه؟ سوال. واضع حکیم، اینم که میگم واضع حکیم نگید که مگر اون انسان‌های اولیه حکیم بودن، اصلا دیگه بحث انسان‌های اولیه نیستا، توجه میکنید؟ الان دیگه بحث بشره که میخواد مفاهمه کنه با هم دیگه، میخوان با هم مفاهمه کنن ولو در طول زمان. ولی زمان کلمه حکیم رو به کار میبرم، یه وقتی کسی حاشیه نزنه که انسان‌های اولیه اصلا حواسشون به این چیزا بوده نبوده، شاید هم بوده، ما از کجا میگیم نبوده؟ ما فهم میکنیم انسان‌های اولیه خیلی وحشی بودن. یه مقدار مطالعه کنید، اصلا یه چیزایی نقل میکنن که مثلا طبشون از طب الان ما پیشرفته تر بوده و بعضی نکاتشون، مثلا بعضی از پیشگویی هاشون، بعضی از دانش هاشون چی بودن؟ اینا همین عرب جاهلی که اینقدر میگن مثلا فلان فلان، به هر حال یه افرادی بودن تو اینها. مگر اون شخص نبود که تا کنار غار ثور کفار قریش رو برد؟ بله، گفت پیغمبر تا اینجا اومده، حالا زمین رفته نمیدونیم، آسمان رفته نمیدونیم، غارم که نرفته چون تار عنکبوت تنیده شده، خب میرفتن تو پاره میشد. این بیچاره تا لب شکار اومدن اما دیگه گول خوردن. خب حالا اینا کیا بودن؟ فکر کردید شما فضلا که مثلا چجور میفهمیدن؟ مثلا راه رو تشخیص میدادن یا مثلا پای مثلا انسانها تا اینجا اومده؟ میخوام بگم اینجور هم نبوده، اونام خیلی منطقه بشر عادت داره گذشته هاشو مثلا چی بکنه. یا ابو سفیان بود دیگه، از مدفوع شتر فهمید که این مثلا اینا مال شتران مدینه است، اگر اشتباه نکنم، حالا شما درستش کنید. یعنی مدفوع شتر رو باز میکرد میفهمید که این شتر صاحبش مدنی بوده یا مثلا مکی بوده. چیزایی عجیب و غریبی نقل میکنن. بگذرم، ببینید آقایان، ما وقتی میگیم واضع حکیم یعنی در طول تاریخ. واضع باید توجه داشته باشید، واضع باید نیازشو برطرف کنه، درسته یا نه؟ مقدمات خیلی ساده و قابل قبول دارم میگم، تا این اشکالی که خودمون بر آقای آخوند داریم بگیم. ببینید واضع باید به اندازه نیازش الفاظ وضع کنه. مثلا در اعلام شخصیه باید لفظ وضع کنه. آقا اگر بچه دار نمیشد لفظی وضع نمیکرد، ولی اگر خدا بچه بهش داد، اگر 5 تا داد 5 بار، اگه 10 تا داد 10 بار باید لفظ وضع کنه. لذا تا قنداق بچه رو میدن دست پدر میگه اسمش محمود، چون میخواد از این به بعد دیگه صحبت کنه راجع به محمود. میرسه به اسماء اجناس، همون که میگن کلی طبیعی. برای اسماء اجناس، آب، درخت، غذا، نوشیدنی ها، لباس، هر چی بشمارید لفظ باید وضع کنه. میرسه به احداث، حدث ها، افعال، خوردن، آشامیدن، سیر کردن، باید لفظ وضع کنه. بشر باید به اندازه الفاظ، به اندازه معانی الفاظ وضع کنه. از جمله چیزایی که در خارج داریم، معانی ربطیه، نسبی. معانی که دو طرف میخواد تا درست بشه، باید دو چیز ببینیم تا اون درست بشه، یه غیری رو ببینیم تا درست بشه، برای اونم باید کلمه وضع کنه. تو مثالی که دیروز زدم امروزم سریع عرض میکنم، شما این دفتر منو نگاه کنید، فرض کنید این مسیر بصره تا کوفه، بصره تا کوفه، خب بعد میگه سر تو من البصره الی کوفه، اینجا یه بصره داریم، شهر بصره، یه شهر کوفه داریم، یه عمل داریم، عمل سیر، یک سائر داریم، سیر کننده. حالا همین چهارتا رو در نظر بگیرید. خب ما میبینیم برای این چهارتا واضح لفظ داره، دو تا علم داریم، بصره و کوفه که میکار میبره، یک عمل داریم سیر که بهش میگه سیر، یک فاعل هم داریم ضمیر متکلم سر تو، یعنی چهار تا چیز داریم، چهار تا چیز داریم، چهار تا هم کلمه سر تو البسته حال منو الاشو ول کنید البسته الکوفه، درسته؟ خب اینجا اگر خواستیم سیر رو تک تکش کنیم، مثلا بگیم ابتدای سیرم کن بود، انتهای سیرم تون بود، بازم لفظ داریم، یعنی خود سیر رو اگر قیچی کنیم، سیر تکه اول، تکه وسط، تکه آخر، بازم لفظ داریم. چه لفظی داریم آقایون اگه خواستیم به کار ببریم؟ ابتدا، وسط، انتها. اما یه چیز، دو چیز دیگه هم داریم، اصلا هم پیدا نیست. بسته رو آدم میبینه، کوفه رو میبینه، سائر رو میبینه، سیر کننده، خود سیر رو آدم میبینه، عملیات سیر. ولی آقایون دو چیز دیگه داریم که نمیشه به چشم دید، صرف ربطه، نسبت سیر با بصره، نسبت سیر با بصره، کو نسبت سیر با بصره، هیچی نیست، فقط میدونیم که از بصره شروع کرده. آقایون برای بیان این نسبت، اتفاقا سیر من با بصره یه نسبتی داره، با کوفه یه نسبت دیگه داره. بصره نقطه آغازه، اما کوفه نقطه ختمه. اینجا آقایان برای بیان نسبت سیر با بصره منو به کار میبریم. تا من میگم سیر تو من البصره، شما میفهمید که من از بصره شروع کردم، از اربیل شروع نکردم، مثلا از تهران شروع نکردم. تا میگم الی کوفه، میفهمید که چه نسبتی سیر من با کوفه داشته، آخرش بوده کوفه، سیر من تمام شده. اینجا الی رو به کار میبریم. ببینید دوستان اگر اینو دقت کنید، مثل دریچه که باز میشه به رو آدم، یه دفعه یه جنگل آدم میبینه، شما اینجا یه جنگلی از مطلب میبینید دیگه. ببینید این که میگن حرف معنای ربطی داره، چرا نمیگن سیر معنای ربطی داره؟ یا آقای آخون میگفت حالتن لغیره، نمیگفت، عبارتش درست بود، برداشت ایشون نادرست بود. این که میگن دل علا معنا فی غیره، که در یه روایتی به امیرالمومنین نسبت دادن، حالا فرمایش آقا رو مستقلا میرسیم، دل علا معنا فی غیره یا چیزی شبیه این، چون دو تعبیر از حضرت امیر اومده، ما انبعت، بله ان معنا فی غیره، یعنی یه روایت اینه ما ان به ان معنا فی غیره، یا میگن معنای نسبی، معنای ربطی، غیر مستقل. آقای آخون چی میگفت؟ میگفت به ما هو حالتن لغیره، لا به ما هو هو لا فی نفسه. ببینید همه اینا حل شد. یعنی شما الان اینجا ابتداء غایت رو که با من میگید غیر از ابتداء سیره که با خود کلمه ابتدا میگید، یا انتهاء سیر رو که با الا میگید، غیر از ثلث سوم سیری که با انتها میگید. خیلی اصلا ربطی به هم نداره. تو برگه من نوشتم فرق این دوتا فرق زمین و آسمانه، فرق زمین و آسمانه. بعد ما بیم آقا با کمال تعجب آقای آخوند خراسانی باشیم و ما و من ادراک مل خراسانی، خیلی بزرگ این مرد، حالا اینا رو هم بگیم، یا محقق رضی از استوانه‌های ادب، بعد یه دفعه بگیم که این دوتا معناش یکیه، اینا مرادفن، مثل انسان و بشرن، اصلا ربطی نداره. اون که ابتدا اون ثلث اول سیره یا ثلث آخر سیر انتها، معنای من که ثلث اول سیر نیست، معنای من نسبت سیر با، بگید آقا نسبت سیر با بصره است. شما میگید مثلا الماء فی الکوز، یه مثال دیگه بزنیم، همش این مثال خستمون میکنه، گرچه تا فردا صبح هم مثال بذارید همین هاست. الماء فی الکوز کتبتو بالقلم، کتبتو بالقلم، کتبتو بالقلم، الماء فی الکوز. خب ببینید ما یه آبی داریم، یه کوزه داریم. خب آب اسم جنسه، کوزه هم اسم جنسه، که حالا اینجا مثلا ممکنه در یک کوزه خاصی باشه، الماء فی الکوز. اما یه نسبتی داره این آب با کوزه، با این کوزه، که سایر نسبت ها نداره، ببخشید سایر آب ها نداره، سایر کوزه ها نداره. اینه که این کوزه ظرف این آبه. شما برای آب میگید الماء، برای کوزه میگید الکوز، اما برای بیان نسبت این آب با این کوزه، نسبت، میگید فی الماء فی الکوز. یعنی فی مبین نسبت این آب با این کوزه، نسبت این آب با این کوزه. ما در خارج دو چیز بیشتر نداریم، یکی کوزه یکی آب، سه تا وجود که نداریم آقایون. البته سه تا وجود داریم، اون سومی حس نمیشه، ربطیه، صرف نسبته، نه که وجود نداشته باشه ها. ولذا اگر آب رو بریزید دور، خب آب رو دور بریزید، یا آب رو مثلا تو یه ظرف دیگه بریزید، آب هست، کوزه هست، اما دیگه اون ظرفیت نسبت به کوزه دیگه نیست، دوباره بریزید تو کوزه نسبت برمیگرده. معنای فی این نسبته، ولذا معنای فی با از ظرفیه فرق میکنه. معنای فی با از ظرف فرق میکنه. من نمیدونم آقای آخون اگر بهش فی رو میدادیم چی میگفت. منو گفت با ابتدا مرادفه، فی رو میگه با چی مرادفه؟ بالاخره یه چیز باید بگه دیگه، مثلا میگه با از ظرفیه، بگیم الما از ظرفیه الکوز، یا بگیم الما از ظرف الکوز. بله جمله رو میتونیم عوض کنیم و بگیم که الکوزو ظرف الماء، اون دیگه بیان عرض است که حال توضیحات خودشو داره، دیگه الماء فی الکوز نیست. و ها کسا میگیم زیدون به قم، یه زید داریم یه قم داریم، یه ظرفیت زید، ظرفیت قم برای زید. ببینید واژه چقدر حکیم بوده، واژه برای سیر سیر رو وضع کرده، برای سائر تو سیر تو، برای علم شهر نقطه شروع بسته رو وضع کرده، برای کوفه شهر کوفه کوفه رو وضع کرده. اگر نیاز باشه به تقسیم سیر گفته، اگه اولشه بگو ابتدا و سیر، اگه وسطه بگو وسط و سیر، اگه آخره بگو انتها و سیر. اما ما یه چیز دیگه داریم، از واضح گفتیم اینم برامون لفظ وز کن، اومده منوفی رو وز کرده، منو الا رو وز کرده، علا و نمیدونم با رو وز کرده. کجای اینا مرادفه؟ کجای اینا جای همدیگه میتونه بیاد؟ فقط واژه اجازه نمیده. اصلا واژه بخواد اجازه بده غلطه، واژه بخواد اجازه بده غلطه، مگه معنا رو عوض کنه؟ خب اگه معنا عوض کنه که دیگه هیچی. ببینید آقایان، ما اگه دقت کنید داریم حرف نظر اولو میگیم که میگه اینا مرادفن. من گذاشته بودم نظر خودم رو آخر بگم به عنوان نظر سوم، ولی عملا دیگه گفتم حرفا رو زدم. منتها چون ما اینجا از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، حالا حسب نقل شیعه و سنی روایت داریم، بالاخره فرمایشات ائمه برای ما قابل احترامن، خیلی قابل احترامن، دوست دارم یه بار بر میگردیم، ولی خیلی مختصر، یعنی من دیگه جان مطلب رو گفتم در نقد آقای آخون. پس ببینید یکی از ملاحظات، من میخوام خلاصه کنم، یکی از ملاحظات وارد بر محقق خراسانی اینه که واژه باید به اندازه نیاز لفظ وضع کنه، معانی مستقل وضع خودشو داره، معانی ربطی وضع خودشو داره. همینطور که میدونید برای جواهر واژه وضع کرده، برای اعراض هم وضع کرده. البته وجود عرض غیر از وجود حرفیه ها، اینم حواستون باشه. ایشون یه چیز داشت آقای آخون که حال العرض، ولی اعراض معنای اسمی دارن، حروف معنای ربطی غیر اسمی دارن. خب اینا روشن میشه انشاءالله، در اگرم احیانا براتون مبهم بود بپرسید فضلا. این بحث دیگه حالا میخوام انشاءالله در یه فرصت خوبی که مناسب پیشرفته بحثم باشه ادا کنیم. این قلت، اینا رو گفتیم حضرات، یه اشکالی ممکنه به ذهن شما خطور کرده باشه، اگرم نکرده باشه طبیعیه، چون حالا بار اول داریم به این سبک و سیاق میگیم. این قلت انشاءالله پیش مطالعه میکنید فضلا، چون فردا بحث تفسیر داریم دیگه، چهارشنبه ها این قلت و قلت رو مطالعه میکنید. تو برگ نظر دومم مطرح شده، بله اونم میبینید انشاءالله برای شنبه، پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین. سلام بفرمایید. بعد بلندتر زبط میشه.
طبقه بحث عام موضوع لفظ اشتراک لفظی پیش میاد یا فرق داره؟
من که نمیفهمم بعض عام موضوع لفظ
معنی حرفی
اونایی که میگن، نه اصلا کاری به اشتراک لفظی نداره، چون وضع عام هنوز هیچ وضعی صورت نگرفته. وضع یعنی تصور، اشتراک لفظی مال
اسم جنس.
اسم جنس
یه مثال
نه نه مال اسم جنس، اشتراک لفظی مال دو معناست.
ببین مثلا این که یه نفری اسم همه بچه های این شهر رو میذاره علی، هر بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه، این یعنی تصورش عامه، اصلا اون بچه‌ها رو نمی‌شناسه.
نه این تصورش عامه ولی برای همه بچه‌ها، این در واقع وضع‌های متعدده، وضع‌های متعدده نه لفظ مشترک، یعنی در واقع با یک کار صد تا کار میکنه، هزار تا کار. من اصلا همه بچه باشه اشکال نداره، یه تصور داره، حالا یه تصورم نداره، یعنی مثلا یه تصور عام اجمالی داره اینجوری، یعنی یه تصوره که صد تصوره. حالا شما نگیر همه بچه های شهر، میگه من هر چه بچه گیرم بیارم میذارم علی، امام حسین علیه السلام نقل میکنن ایشون، حالا اگه نگفته باشن هم عملا این کار کردن، علی اوسرد، علی اکبر، علی اصغر. اینو در واقع وضع‌های متعدده، متایه تصور عام میکنه نماینده همه متصورها و بعد برای هر کدامشون متایه یه بار انجام میده. چیکار نداره؟
ما در معنای حرفی مگه نمیگیم برای همه ابتداها این اسم رو قرار میده؟ این پس منظور چیه؟
عامه اون هیچی لذا ما در حروف، البته من هنوز بحث وضع در حروف نکردم، به شدت هم اختلافیه، ما هم وضع عام میدونیم هم موضوع له رو عام میدونیم، استعمار رو خاص میدونیم، مستعملان فی رو خاص میدونیم، وگرنه وضع و موضوع له در حروف عامه. حالا اگر دیدم افرادی مثل شما سوال داشتن، اون بحث رو مستقلا باید مطرح کنیم، یعنی ما دو تا بحث داریم، یکی بحث معانی حروفه، یکی بحث چی؟ نوع وضعش.
ظاهرن این وضع موضوع خاص رو متوجه نشدیم دقیقا بس چی میشه، میدونی؟ چون وقتی اینطوری توضیح میدن همه یاد اون اشتراک لفظی مثلا اون مثالی که گفتیم میفتن.
اصلا اشتراک لفظی غلطه، نیارید اشتراک لفظی این دو معنایی مستقلن، مثل لفظ مثلا عین که هم برای ترازو هم برای زانوه، چرا اینو میارید اینجا؟ چه ربطی داره اینجا؟ عام رو با اشتراک یکی، عام در واقع نشانه وحدت، اشتراک نشانه تعدده. من میخوام ذهن شما رو اصلا از اونجا بکنم، نرید تو اشتراک. بله عام اشتراک معنویه که اون همون عامه، پس بنابراین در وضع عام موضوع خاص اونی که میگه واضح یه متصور عام میداره ولی از این عبور میکنه،
این رو وضع میکنه برای افراد،
برای مورد خاص، که البته تصورش مشکلی که هفته توضیح دادیم. ببخشید آقای
خدمتشون، تفاوت‌های تو تعبیر که بود رو تو برگم اشاره کرد ولی ما نفهمیدیم. مثلا توی کتاب تو بالقلم اگه بگیم آلت و کتابتی فی زمان الماضی حاضر قلم، مثلا اون وقت ما اون معنای رفتی که شما فرمودید رو منعکس نکردیم توی باره.
نه شما آلت رو استعمال که در ابزار، یکی از اسمم هست.
بله خب.
یک بله متکلم وقتی میخواد ابزار، حالا فصل این کلمه هنوز وضع نشده، میخواد برای ابزار کارهای لفظی بیاره، مستقلم هست، نمیخواد نسبت بین از این جمله معنای ربطی بکشه بیرون، میگه آلت و کتابتی، کتابت اینه، پس لفظ کتابت رو میاره، منم که کاتبم لفظ یه رو میاره، کتابتی، اما من یه آلت هم دست همه قلم، اینم آلت. این آلت دیگه درسته از جمله بعد شما میفهمید من با قلم نوشتم، همونطور که از کتبت بالقلم میفهمید که من با قلم نوشتم، اما این کلمه آلت در اینجا برای بیان نسبت ربطی کتابت با قلم نیومده، این اومد این چه داره استفاده مثل سایر اسامی.
عرض من اینکه نسبت خدمت شما عرض بکنم که به قول خودم معنای ربطی منعکس نشده تو این کلام،
معنای ربطی گاهی وقتا شما دیگه به عنوان نسبت نگاه نمی کنید، یعنی اون معدا رو با اسم رسونید.
خب پس یعنی
دو تا مطلبه.
پس میشه یه معدای حرفی رو با اسم رسونید؟
میدونم معدای حرفی رو که سیر فعلی رو هم میتونیم با سائرون برسونیم، مثل اینکه انا سائرون. اما دقت کنید این معناش ترادف نیست، این که من بتونم یک مفاد رو با دو تعبیر مختلف برسانم غیر از مرادفتی.
خب لازمه مرادف بودن در معنای نیست که همدان اون کلمه بجاش بشه استفاده کنم.
اصلا معنای مرادف همینه، یعنی این با اون هیچ معنای تفاوتی نداره.
این نسبتی که بین بالاخره ابتدا و انتها هست، یک سرتو من البسرت الى الکوفه، اون یک معنای اسمی از این نسبت استفاده میشه و استخراج میشه که بهش میگن ابتدا. یعنی یک معنای مستقلی که بالاخره نه ظاهره نه مزمره. بالاخره
اون معنایی که از نسبت دست میان نمیگن ابتدا، این تک اول رو میگن ابتدا، نه اون نسبت این سیر دیگه با اینجا بسره است. ببینید این بسره، اینم سیر، این نسبتی که بین این دوتا هست.
حالا
که
موضوع موضوعون لگه ابتدا و سیری،
اگر موضوع نبود که ابتدا در نمی اومد،
ابتدا و سیری موضوعون لگه بیارم.
اگر گفت ابتدا و سیری البسه، یعنی این ابتدا و سیری اینه، یعنی این از اینجا بوده. وقتی این ابتدا و سیر، شما از ابتدا و سیر اینو میفهمید، این وقتی از بسره بوده میفهمید نقطه شروع بسره بوده، ابتدا و سیری ندیگه. یعنی حالا نگید سلس اول، بگید یک هزارم اول، هرچ، یعنی ابتدا این سیر دیگه، این نقطه شروعش این بسره بوده. پس ابتدا سیری اینه، ولو همین این نقطه شروع. معنای ابتدا سیری نسبت نیست،
نه حالت اضافه رو خود مضاف.
بله حالت اضافه رو میشه برد تحویل برد در معنای اسمی ادا کرد. بذارید گفت نهضت ادامه داره، هنوز به این راحتی هم نیست، منم قبول دارم.
نسبت هایی که میفرمید بالاخره اون بیانگره با یه چیزی باید باشه، مثلا فهمید که فی بیانگره اون نسبت، درسته؟ همون نسبت چیه؟ نسبت تماس، نسبت داخلیت چیه؟ باید بیانگره چیزی باشه. اینجا من بالاخره
بیانگر هست، بیانگر وجود رفتی. بله
من فهمیدم بالاخره بیانگر باید باشه،
نسبت این با این، نسبت این با این،
نسبت ابتدایت اتحایت. ما میگیم که این من بیانگر یک،
بله زا این بر باشه من میارید، این بر باشه الا میارید. بله یه نسبتی این هست، یه نسبت هم اینجا هست که تمام میشه.
در باب همون کوزه ها فرموده که یه نسبتی بینشون هست. اگه کسی اون داخلیت رو نفهمه یا خب این نسبت چیه؟ بخیر این مرد چیز فی بیانگر نسبت.
قدرت خدا اینه که من نمیدونم، شما دارید اشکال میگیرید، دارید تایید میکنید.
نه ما میگم که بالاخره این بین این ابتداییت و من یه ارتباطی هست، بین اون فی و داخلیت ظرفیت ارتباطی هست، نمیشه در نظر نگیریم ظرفیت رو یا مثلا ابتداییت رو.
اما این معناش ترادف نیست. بله ابتدا معناش نقطه شروع، منم برای ابتدای غایته، ولی زای کلمه ابتدا اومده، من که نگم هیچ ربطی نداره. اما این که بگیم مرادف است و حقیقت اینا واحده، ربطی نداره. خب نگیم بسه، شما در حرف ما رو میزنید.
بهترین دلیل برای این که اینا ترادف ندارن به کار رفتن من و ابتدا کنار همه، ابتدا و سیری من البسره. اینا اگه ترادف داشتن اصلا معنا نداشت ابتدا و سیری من البسره.
بله خوبه با... اشکال نداره، قدر شاهد و چیز داره که خوبه. بره
دوست داریم که معنای
خوبه غلط
نیست، معنای حرفی ایجادیه و معنای اسمی یا اینا اخباریه، این درسته یا بحث میشه یا
بعید میدونم بحث کنیم، چون تصور درستی از این جمله من ندارم. حالا کسی بزرگواری هم گفته باشه باید ببینن چی میخواسته بگه. معنای حرفی ایجاد یعنی انشاء، ایجاد یعنی انشاء دیگه، ولی معنای اسمی اخباره. این در واقع بیان بسیار
مثلا غیر فنی، همون که معنای حرفی ربطیه و فی غیره، به قول آقای آخون لا فی نفسه، معنای اسمی فی نفسه. حالا این اینقدر چیز شده به این قالب در اومده، علای حال نگیم بهتره.
یعنی ما وقتی به این برگیم که وقتی ما یک جمله ای رو میخواییم بسازیم، نه یک اجزای جدای از همیه، پیوند بین این اجزا وجود نداره، ما با چی این پیوند رو ایجاد میکنیم؟ با حروف. حالا توی اون جملات
بس بگید ربطیه، ربط برقرار میکنه. ایجاد نگید، بعد مقابلش اخبار بگید، ربط برقرار میکنه بین حقایق. خب اشکال نداره، منم گفتم اگر کسی بگه باید اینجا توجیه کنه.
یعنی این میشه یه تفاوت، یه فارق بین اینا باشه که این داره یه چیزی رو ایجاد میکنه اما اونها اینجوری نیستن، این داره یک ربطی رو ایجاد میکنه در جمله که اسم این کارو نمیکنه.
نه ایجاد نمیکنه، گزارش میده از اون ربطی که بود. همطور که سیر گزارش از کار میده، منم گزارش از اون ربطه میده، گزارش میده. روزا میگم تعبیر فنی خوبی نیست.
این گزارش خودمون برداشت، مثلا یخش لیلن نهار، مثلا اینجا ربطی نیومد تو قرآن. یخش لیلن نهار قرآن میگه، اصلا هیچ ربطی نیورد. میپوشونه شبا با روز، اصلا اینجا دیگه معنای حرفی هیچ پیوندی نی، پیوند خودمون برقرار کنیم بدون اینکه اصلا با کلمه ای بیاریم، بدون اینکه که حرفیه بیاریم.
خب ببینید گاهی وقتا حرف با نسبته، مثل میگیم ضرب زیدون، میگن این نسبت ضربه، یا زیدون ضربه اونجایی که اول زید بود، میگن هوه اینجا مقدره. چی میگن اینا؟ اینا یه چی داره؟ یعنی خود قرار دادن یک چیز در موضع مسند، یکی در مستندون اله، خود این هیچی هم نیست. زیدون قائمه، زیدون قائم، ولی ما سه چیز داریم تو همین زیدون قائم، سه چیز داریم. یه زید داریم، یه قائم داریم، یه نسبت قائم با زید. این نسبت قائم با زید رو حالا نهات میگن که با هوه مقدر، هوه مقدر نیست. این خود جعل، یکی خود اسناد، یکی در یکی، این میشه همون سومه. لذا وقتی فارسی ترجمه میکنه میگیم زید قائم است. تو منطقه هم گفتن این است فارسی و استین یونان و هوه عربی، یه اون ربط رو برقرار میکنه.
این اسناد معنای حرفیه.
چه؟
اسناد معنای حرفیه.
اسناد معنای نسبی حرفیه. من
استاد بخشی تو این بحث اعراب فرمودید که اینها مربوط به استعمال واضح نداره، این چجوری هست؟ یعنی خود کلمات هم نمیتونیم بگیم که اونا بالاخره استعمال شده دیگه، این لس برای فلان معنا به تدریج این...
اکثر از ها همینطوره.
الان شما بحث اون چیزی که من متوجه شدم، اعراب ها رو گفتید که این مربوط به واضح نیست.
بله
اینا استعمالات بوده،
یعنی اهل زبان قرارداد بستن.
خب همین بگی شما که میگه واضح، یعنی یه نفر وضع کرده، منظور واضح شخص واحده یا مجموعه افرادم میتونن؟
مجموعه افرادم میتونن، نهادم میتونه، واضحان میتونیم بگیم واضح میتونه، ولی تا به ما هو واضح هست ربطی به زبان و به قول گادامی رو چی بخواهی عربیات نه.
خب همین تو بحث اعراب چجوری هست که شما فرید نه این بحث واضح نیست، استعمالات لغت اهل لغت.
اینکه فاعل مرفوعه اگرم واضح دخاله، به ما هو واضح نبوده، به ما هو اهل زبان بوده، حیثیت مهمه، شخص رو عوض نکنه، حیثیت شخص هم هست.
همه جمعه یه اشکال داریم، شما چرا میفهمید؟
من با چیزشون مشخصی نشد برام که طرز اون چیزایی که نه اونجا باید واضح باشه، اینجا نه اهل لغت، چی هست؟
مرزش کارشونه، سنخ کارشونه. اگر به جعل لفظ برای معنا باشه واضح، ولی اگر نه یه چیز دستورات زبانه. دستورات زبان در فارسی گفتن خواستن رو بنویس خواستن، ولی برخواست رو با الف بنویس، از خواب برخواست، نمیتونی بگی برخواست، ولی خواستن خواهش اتفاقا حکمت هم داره که این خواستن غیر اون خواستنه. این یه دستور زبانه، اینو به ماهو واضح گفته، به ماهو کاتب گفته، خواست زبان رو درست جمع جور کنه.
همین اشکال همین که فرمایید، یعنی شما میفرمایید واضح یه کسی که قواعد زبان رو خیلی استدلال میفرمایید که قوه نطق میبرید شامل دستور زبان و شیوه گفتن و اعراب و کلن قواعد زبانی میشه.
اینا دیگه وزن نیستا، اینا وزن نیستا،
چی هست؟
اینا دستور زبان،
همین دیگه
لغت.
شما میفرمایید اینا از حیطه وظیفه واضح
خارج.
اما اون چیزی که نگاه میکنیم اول استدلال میگیم اون قوه نطق، قوه بیان، وقتی داشتیم اول صحبت میکنیم واضح کیه، به قوه نطق و به بیانی که خداوند یاد داده استدلال میکردیم، اون شامل دستور زبان هم میشه.
بیان که آیه جازه، بیان که ربطی به بله، میگفتیم علمه البیان متوقف بر وضعه، اما گفتیم وضع بیانه،
یه اینجوری استدلال کردن،
خب اشتباه کردن،
به قوه نطق میبرن.
میدونم خب اونا دیگه من نمیتونم عهده‌دار بشم.
شما میفرمایید که قوه نطق جداست، قوه وضع جداست.
قوه نطق خود نطق، قوه وضع خود وضع. میبینید خاموش کنید.